أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب الحمدلله این توفیق نصیبمون شد باز به رسم دوشنبه شبها میهمان خانه گرم شما بینندگان عزیز باشیم با برنامه دفاع از قرآن، برنامه‌ای که الحمدلله این افتخار رو داریم در محضر استاد عزیز و ارجمندم حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر یزدانی هستیم. انشاءالله امشب هم بتونیم مثل شبهای گذشته‌ای که تونستیم از محضرشون بهره‌مند بشیم، امشب هم بتونیم نهایت بهره و استفاده رو از محضرشون ببریم. همونجور هم که مطلع هستید اصل برنامه و شاکله این برنامه برای دفاع از قرآن هست، یا به بیان دیگه این شبهاتی رو که قرآنیون خودشون رو ادعا میکنن، میگن که خودشون اینجور بنا رو گذاشتن و بیان میکنن که ما هر چیزی در قرآن اومده رو میپذیریم و غیر از قرآن رو نمیپذیریم، به اصطلاح قرآن بسنده هستیم. این رو در صدد نقد این تفکر هستیم و تا الان هم الحمدلله مطالب بسیار مهم و ارزشمندی تونستیم در محضر استاد باشیم و استفاده بکنیم از محضرشون. انشاءالله که پس از این هم بتونیم بهره مند بشیم. سلام عرض میکنم در خدمتتون هستم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله الذي اظهر الوجود و منه بدا كل حمد و الیه یعود و الصلاة و السلام علی الشاهد و المشهود لكل موجود محمد المحمود و على آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغیب و شهود سیما الحجة ابن الحسن المهدی المنتظر الموعود. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت حضرت علی و خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر. امیدوار هستم که خداوند ما رو در سایه قرآن کریم حفظ بفرماید و انشاءالله بتونیم امشبم از قرآن کریم و صاحب قرآن انشاءالله به وجه احسن دفاع کنیم.
انشاءالله که به همین شکل و هم ما اینجاها بتونیم از قرآنیت قرآن دفاع بکنیم تا انشاءالله روز قیامت یکی از شفعایی که هست خود قرآنه، انشاءالله بتونه این شفاعت و دستگیری رو از ما انجام بده و بتونیم با عنایات قرآن و اهل بیت به سرای جاودانی بهشت انشاءالله زندگیمون دنیا و آخرتمون انشاءالله منتهی بشه. بسیار خوب حضرت استاد، الحمدلله ما جلسات پیش از محضرتون استفاده کردیم، یک تاریخچه‌ای مطرح شده بود و مباحث دیگه‌ای در اون مبانی آقای سید مصطفی طباطبایی، و اگر امکانش هست که مختصری از اون چیزی که صلاح میدونید که مقدمه‌ای باشه برای شروع بحث بفرمایید تا انشاءالله وارد مبحث جدید بشیم.
خدمتتون عرض کنم ما بحث تو این چند جلسه اخیر بحث قرآن رو از دیدگاه آقای طباطبایی بررسی کردیم و تفسیر قرآن رو که آیا اصلا ایشون تفسیر قرآن رو جایز میدونه یا جایز نمیدونه، که گفتیم اینجا متناقض حرف زده، تفسیر رو برای اهل بیت جایز نمیدونه، برای پیامبر جایز نمیدونه، میگه پیغمبر حق تفسیر قرآنی نداشته، اهل بیت حق تفسیر قرآن نداشتن چون تحصیل حاصل میشد، قرآن واضح روشن نیاز به تفسیر نداره. اما خودش در این حال به خودش که نوبت میرسه میگه قرآن نیاز به تفسیر داره، تفسیر طلبه، بعض از آیات ذو وجوهن، بعض از آیات مبهمن، بعض از آیات مجملن، من باید اینا رو تفسیر کنم. که اینا رو در جلسات گذشته گفتیم. در جلسه پیشین رسیدیم به بحث خدمتون عرض کنم بهانه هایی که آقای طباطبایی آورده بود برای عدم قبول روایات شیعه و قبول روایات اهل سنت. یعنی ایشون روایات تفسیری شیعه رو میگفت ما قبول نداریم، اما روایات تفسیری اهل سنت رو بهش مراجعه میکرد، روایات تفسیر طبری، نمیدونم دارالمنصور سیوطی، اینها رو میگفت ما بهش مراجعه میکنیم ولی به روایات شیعه اصلا مراجعه نمی کنیم. چون خدمتتون عرض کنم روایات، چون پیامبر همه قرآن رو تفسیر نکرده دیگه، نمیگه اگر به روایات اهل سنت هم مراجعه کنیم اونجا کل قرآن از پیامبر تفسیرش نقل نشده. میگفت که احمد ابن حنبل گفته روایات تفسیری ریشه نداره. خب این چه ربطی به کتابهای شیعه داشت؟ احمد ابن حنبل دقیقاً داره روایات اهل سنت میگه و شما به همون روایاتی که اصلا ریشه نداره، روایت طبری و روایت سیوطی، مراجعه میکردید. گفتن روایات شیعه غالباً ضعیفن. غالبا اینا رو غلات نقل کردن، غالبا نمیدونم با قرآن در تضادن، غالبا اینا رو چون اخباری ها نقل کردن. اینها رو ما به این دلیل قبول نداریم که گفتیم خدمتتون عرض کنم اینا همش بهانه است. این بهانه ها اگر این اشکالات به روایت شیعه باشه به روایت اهل سنت هم وارده، اونام غالب روایتشون ضعیفه، اونام خدمتتون عرض کنم غلو درش هست، اسرائیلیات درش هست، چرندیات توش هست، خوب که نموناشم خدمتون گفت. چرا اونجا این اعمال نه؟ به هر حال جلسه گذشته سه تا بهانه‌ای که آورده بود رو تفصیل بحث کردیم و جواب دادیم. انشاءالله امشب میخواییم به بحث بطن قرآن بپردازیم که آیا قرآن باطن دارد یا ندارد، دیدگاه آقای طباطبایی چی هست، دیدگاه اهل سنت چیه و دیدگاه اهل بیت علیهم السلام انشاءالله در این باره چی هست.
بسیار خوب، خیلی مناسب. ما الحمدلله از همون ابتدا، از همون اول نسبت به کلیات قرآن صحبت هایی کردیم، بعدش کلامی رو از این آقای مصطفی طباطبایی دیدیم در بحث ترجمه، آیا اصلا ترجمه نیاز داره نیاز نداره، ترجمه به چه نحوی هست. بعد از اون بحث تفسیر رو جلسه ای پیش داشتیم، حالا رسیدیم به تعویل و بطن قرآن. خب
بله، اگر صفحه مونیتور بنده باشه خدمتتون عرض کنم ما در کل درباره بطن قرآن 4 تا دیدگاه وجود داره، یا بگیم 4 تا مذهب وجود داره که من اینها رو خدمتتون عرض کنم. لیستی از اینها رو اگر صفحه مونیتور بنده باشه میتونن ببینن یا نه. بله، دیدگاه‌های مختلف درباره بطن قرآن کریم. یک دیدگاه، دیدگاه سلفیه است، یا بگیم دیدگاه آقای طباطبایی هست که اینها یک دیدگاه دارن. یک دیدگاه، دیدگاه گروهی هست به نام باطنیه که اینها فقط باطن قرآن رو قبول دارن. و یک دیدگاه، دیدگاه صوفی هاست یا عرفا ازش چون یک فرقی نداره. و یک دیدگاه، دیدگاه امامی است، دیدگاه اهل بیت علیهم السلام هست که انشالله این 4 تا دیدگاه رو امشب خدمتون تقدیم خواهیم کرد. اما دیدگاه اول که دیدگاه سلفیه باشه یا دیدگاه آقای طباطبایی، آقای طباطبایی نظرش این هست که چون قرآن به زبان عربی نازل شده پس اصلا باطن نداره، همین ظواهر قرآن برای ما حجته، همینم کافی هست. حالا اگر کلیپ ایشون رو پخش کنید که بینندگان عزیز ببینن، ما با ایشون کامل آشنا خواهیم شد با اعتقادات خودش که این صوتش هست دیگه.
بسیار خوب، پس الان این کلیپی که انشاءالله با هم خواهیم دید نسبت به اینه که نظر ایشون رو نسبت به بطن داشتن یا باطن داشتن قرآن چیزی فراتر از ظاهر و چیزی فراتر از تفسیری که بیان میشه، انشاءالله این نظریات رو میبینیم از زبان خودشون هست، برمیگردیم و به نقد اونها خواهیم نشست.
یکی از خصوصیات و ویژگی های قرآن این است که قرآن باطن داره. یعنی چی باطن داره؟ معمولا مذاهب گوناگون که صحبت باطن قرآن میکنن اینطوری بود، مثلا میگن در قرآن صحبت سماع هست، صحبت شمس هست، صحبت قمر هست، مراد از سماع دینه، مراد از شمس پیغمبره، مراد از قمر علی علیه السلامه. اینا رو بهش میگن باطن قرآن، باطنیه. بعضی از شیعیان از کنم که در کتاب هاشون اینا رو آوردن. شما از شیعه مثلا تفسیر برهان ستاشون بحرانی رو مطالعه کنیم می‌بینید این مطالب هستن به عنوان باطن قرآن. ولی یه اشکال اساسی در اینجا هست، اون که قرآن میگه من به زبان عربی نازل شدم، انا انزلناه قرآنا عربیا. در زبان عربی سماع برای دین وضع نشده، در زبان عربی شمس برای رسول اکرم وضع نشده، برای انسان در زبان عربی قمر برای یک انسانی به عنوان امیرالمومنین وضع نشده. از طرفی قرآن گفته من به زبان عربی آمدم، پس بنابراین اینا برخلاف لغت عربی، معانی باطنی اینا نمیتونه باشه. به همین دلیل و همین سادگی که این معانی که آقایون میتراشن برای این کلمات، چون قرآن گفتم به زبان عربی هم، در زبان عربی وضع لغت برای این معانی نیست، سما برای معنی دیگه گذاشتن، عرض رو برای چیز دیگه گذاشتن، نه آدم. شمس رو برای چیز دیگه گذاشتن. پس بنابراین این جور تفسیرها که اسمش تفسیر باطنیه که در بسیاری از تفاسیر راه یافته و ابن عربی یک کتابی هستن در این باره داره، اینا برخلاف قرآنه. نه پیامبر اینطور تفسیر کرده قرآن رو، نه هیچ یک از صحابه. اما با وجود این قرآن باطن داره یا نداره؟ بعد هر سخن عمیقی باید باطن داشته باشه. باطن قرآن چیه؟ قرآن مسائلش رو شخصی نمی‌کنه، کلی می‌کنه. ان الذين كفروا ان الذين امنوا، غالبا اینطوری. و اینا در هر زمان قابل تطبیق با یه دسته. امروز ان الذين امنوا ان شاء الله شامل ما، در قرن دیگه شامل کسان دیگه، ان الذين كفروا همینطور. بنابراین آیات قرآن مصداق‌های معین و مشخص نداره و میشه از قرآن درس گرفت. یعنی چه؟ یعنی وقتی مثلا ذکر میکنه داستان لوط رو، بعد اون بلاها رو میگه به سرشون آوردم، سنگ بارون کردم، ما میتونیم تطبیق بکنیم با زمان خودمون که از نظر خداوند قضیه محدود به قوم لوط نیست. بنابراین میتونیم بگیم باطن قرآن به معنی مصداق‌های قرآنی که در هر زمان ظهور میکنه. پس درس گرفتن اگه اینطور نباشه، قرآن میخکوب شده واسه صدر اسلام دیگه، اصلا جریان نداره نسبت به ما و نسل‌های بعد و اینها. ما بعد قرآن رو در تمام تاریخ مثل خورشید، که خورشید یه خورشیده ولی دائما در افق‌های مختلف طلوع میکنه، هی در این افق طلوع میکنه، در افق دیگه فردا، باز در افق ما، پس بعد قرآن هی طلوع میکنه، مصداق میپذیره اینطور. و از این جهته که دائمیه، ولی همونطور صد اسلام میمون، یه دسته مردم خاصی رو مخاطب داشت و همونا بودن همونا. بنابراین ما میتونیم روی این قاعده از قرآن خیلی درس بگیریم، خیلی تفسیر. آقای دکتر بهبانی رسم شده که من هر آیه تفسیر میکنم میگه خب این که مال صد اسلام بوده، حالا با ما چجور تفسیر میشه و خوب فکریه داره. این همونه که من گفتم قرآن باطن داره. باطن داره یعنی این، نه این که شمس یعنی یه آدمی، آسمان یعنی یه زنی، زمین یعنی تو. عرب این کلمات رو بر این معانی وضع نکرده، بر خلاف ما وضعه این کلمات رو اگه اینطوری معنی کنه. این تو اصول کافی پره از اینجور تفسیر، اسمش رو تعبیر قرآن بود، نمیشه، جا نداره لغت هستن، یه آدم. و لذا در روایت صحیح شیعه هم این نهی شده. در کتاب ابو عمرو کشی، رجال کشی، آمده که به امام صادق میگن که این آیه که خدا فرموده انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان فاجتنبوه، بت پرستی و تیرهای قرعه و قمار و اینها پلیده و کارهای شیطانی است. اینا یه اشخاصی هستن، این منظورشون خلفا بوده، از قول شما نقل کردن که این مثلا خمر عمره، میسر عثمانه. بعد امام صادق فرموده که ان الله لا یکلم خلقه بما لا یعرفون، خدا که با خلقش طوری حرف نمیزنه که هیچ نفهمن. اگه میخواد بگه آدم یه اسمش عمر، خب میگه خود پروا نداره که، مگه ابولهوا نگفته؟ مگه زید و اسمش رو نیورده؟ چه خوب شه بعد الان ما قضا و زیتون من ها و تر از زبت نافه یا تب
بسیار خوب. خوب دیدیم با هم این کلیپ رو، کلیپی که اتفاقا از خطبه های نماز جمعه این آقای سید مصطفی طباطبایی بود. خیلی جالب بود استاد، این اون مطالبی که قبلا ما اجمالا ذکر میکردیم نسبت به خلقیات این آدم توی همین یک کلیپ خیلی هاشون مشخص بود، ادعاهایی که میشه و از صنف اینها اشکالاتی که وارد میشه رو به یه گونه دیگه مطرح میکنه، به یه گونه دیگه خودش همون جوری که میخواد جواب بده اون اشکال رو به این شکل مطرح میکنه. علی ای حال قرآن باطن داره، اما به این معنایی که ایشون میگه باطن قرآن به معنای مصداقه و هیچ وقت ما به باطن دیگری فراتر از اون معنای لغوی خود الفاظ نمیتونیم دست پیدا بکنیم، ادعایی که این آقا داشت.
بله خدمتتون عرض کنم، بهانه‌ای که ایشون داشت این که قرآن به زبان عربی نازل شده. چون به زبان عربی نازل شده پس ما نمیتونیم بگیم اگر در قرآن کلمه‌ای به نام شمس بود ما مقصود بگیریم مثلا پیامبر، اگر قمر بود بگیریم اهل بیت یا امیرالمؤمنین. بهانش این بود و میگفت که باطن قرآن یعنی که مثلا یک آیه در صدر اسلام درباره یک شخصی نازل شده، بعد این مصادیقش رو ما در قرن‌های بعدی هر جا دیدیم این همون ویژگی‌ها رو داره میگیم این باطن قرآن هست. مثلا در صدر اسلام آیه نازل شده درباره فلانی که اگر این کارو کرد حکمش اینه، ما در قرن دوم هم اگه دیدیم همون این آقا همون کار رو انجام داده پس حکمش همونه. حکم یعنی ما یه قاعده‌ای داریم در تفسیر که به عنوان قاعده الجری و تطبیق، قاعده که همه مسلمان‌ها قبول دارن که آیه رو القای خصوصیت می‌کنیم ازش تطبیق می‌دیم برای همه مصادیقش تا روز قیامت، با اینکه درباره یک شخص خاص در صدر اسلام نازل شده. میگه این بطن قرآن. خب این بطن قرآن نیست، تفسیره. این خیلی حالا بگه من بطن قرآنم اگر بر فرض باشه منحصر نیست در این. حالا من خدمتتون عرض کنم ایشون در این کلیپ سه تا کار انجام دادن که من خدمتتون اینا رو تحلیل بکنم. کار اولی که انجام دادن ایشون برای اینکه دیدگاه شیعه رو زیر سوال ببرن به یک روایت ضعیف استدلال کردن. کار دومی که انجام دادن برای تایید دیدگاه خودش یه روایت ضعیف رو آورد، میگفت این روایت صحیحه. یعنی یه دروغ واضح گفت اینجا، میگه این روایت صحیحه. و کار سوم که انجام داد ایشون به جاهایی که خودش تأویل برده همین شمس و قمر رو به اشخاص اونا رو هم بیان نکرد. حالا من خدمتتون نشون میدم روایتی که ایشون بهش استدلال کرد خدمتتون عرض کنم در کتاب کافی شریف اومده دیگه، در کتاب شریف کافیشون اسمم بود که در کافی از این روایات زیاده. بله. روایتی که استدلال کرد در جلد 8 کتاب شریف کافی هست، روزه کافی جلد 8 چاپ اول چاپ 2007 منشورات فجر لبنان صفحه 132 روایت شماره 574 از کتاب روزه که خدمتون عرض کنم علی ابن محمد، علی ابن عباس، علی ابن حماد، عمرو ابن شمر، جابر، امام باقر علیه السلام که حالا روایت خیلی طولانی هست، خیلی از جاهاش امام آیات رو تفسیر میکنه به یک چیزی دیگه. تا ایشون میرسه صفحه بعد صفحه 200 که به این جای این روایت گیر داده که امام صادق علیه السلام، امام باقر علیه السلام این آیه رو میخونه که مثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله، که امام میفرماید اضاءت الارض به نور محمد صلی الله علیه و آله کما تضیء الشمس. منظور این از این نور در اینجا خدمتتون عرض کنم نور رسول خداست. فضرب الله مثل محمد صلی الله علیه و آله الشمس و مثل الوصی القمر. مقصود از شمس در اینجا خدمتتون عرض کنم در آیه جعل الشمس ضیاء و القمر نورا، شمس پیامبر هست و مقصود از قمر حضرت وصی امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب است. اینو میاد به باد مسخره میگیره، میگه که خدمتتون عرض کنم شما ببینید اینا نیست، به زبان عربی به کسی شمس گفته نمیشه، به زبان عربی قمر شخص یک جسم مشخصی در آسمان نمیشه گفت آقای فلانی قمر، در حالی که در همه زبان ها ما از این چیزا داریم. واضحه شما نشنیدید این همه اشعار عربی و فارسی، این همه ضرب المثل
مجاز و کنایه،
مجاز و کنایه، تو مثل خورشید میدرخشی، تو مثل ماه زیبا هستی، مثلا الان شما مثل ماه زیبایی، این مثلا مثل اینا رو نداریم واقعا در عربی. خب حالا روایت طولانی هست، من خدمتتون عرض کنم ضعف روایت رو خدمتتون ثابت بکنم. اولا مرحوم علامه مجلسی در مرآت العقول جلد شماره 26 صفحه شماره 569 حدیث همین 574 رو میگه ضعیف، همون روایت با همون سند ایشون میگه ضعیف. تک تک روایاتش رو هم اگر بررسی بکنیم، راوی اولش در رجال نجاشی صفحه شماره 255 علی ابن عباس بود که علی ابن عباس میگه رومی بالغلوف، آقا غالی بوده و قوم زعله ضعیفون جدا، این آدم غالی بوده و ضعیف. راوی دومش باز خدمتون عرض کنم علی ابن حماد بود که ایشون هم متهم به غلو هست. متاسفانه آقای طباطبایی کاری که اینجا کرد این بود که به یک روایت ضعیف استدلال کرد، میخواست دیدگاه شیعه رو نقل. این اصلا شیوهش همینجور هست متاسفانه. متاسفانه همیشه از این شیوه استفاده میکنه، میخواد دیدگاه مخالفین خودش رو نقد بکنه، میاد یک روایت ضعیف پیدا میکنه که بتونه راحت بکوبتش. خب روایت ضعیف معمولا از نظر دلالت مشکلات بیشتری داره و میاد از همون استفاده میکنه و میزنه و میکوبه و نتیجه میگیره. خب این کار سختی نیست. شما به این روایت گیر دادی، من 10 تا روایت ضعیف دیگه ممکنه پیدا بشه بیشتر از این بهش نقد داشته باشم. این انصاف نیست. این کار عالمانه نیست. اگر میخوای دیدگاه شیعه رو نقد کنی، شما به یک روایتی که برای من حجته، برای شیعه حجت هست، استدلال کن. میگه آقا این روایتی که برای شما حجته این ایرادها رو داره. وقتی ما اگر واقعا ایرادها وارد بود میگه ما قبول نمیکنیم. دیگه سخت که نیست که ما از اون روایت دست بکشیم، اگر مخالف قرآن باشه، اگر مخالف لغت باشه، مخالف تاریخ باشه. ولی شما به یه روایت ضعیف استدلال میکنی ناعادلانه، بعد با همون روایت ضعیف شیعه رو میزنی. کاری دومی که شون انجام داد، گفت یک روایت صحیح ما در رجال کشی داریم که امام صادق علیه السلام گفته. نه آقا این نیست. من روایتی که شون نشون داد گفت صحیحه،
معلوم
تأکید کرد صحیحه، من خدمتتون نشون میدم ببینید که شون این روایتی که شون استدلال کرد دقیقاً چی هست. من روایت رو خدمتتون نشون بدم. روایت در کتاب رجال کشی هست، اگر صفحه مونیتور بنده باشه، اختیار معرفت رجال یا رجال کشی، همین روایتی که ایشون خوند. ببینید این روایت اختیار معرفت رجال، معروف به رجال کشی، که اصل کتاب مال ابو عمرو کشی هست، شیخ طوسی کتاب رو خلاصه کرده. در سند روایت ببینید دو تا راوی هست و سه تا اشکال هست در سند روایت، که از امام صادق علیه السلام سوال شد، گفته شد به امام صادق که روی عنکم ان الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجالون. میگه شما روایت شده که مقصود از خمر، میسر، انصاب و ازلام بعضی از مردهاست. حالا نمیگه کیا، ایشون خودش تفسیر میکنه. اینجا از کجای این رجال فهمید که فلانی فلانی هست؟ من نفهمیدم دیگه، از بطنش فهمید. یعنی روایت، این روایت بطن داره. رجال یعنی کی؟ رجال یعنی فلانی و فلانی، اولی و دومی و سومی. حالا تو روایت هم چنین چیزی نبود، حالا کاری نداریم. فقال ما کان الله عز و جل یخاطب خلقه بما لا یعلمون. خداوند مخاطب قرار نداده خلقش رو به چیزی که نمیفهمن یا نمیدان. خب ایشون گفت این سند این روایت صحیحه، روایت صحیحی در کتاب کشی آمده که امام صادق گفت نه، خداوند با زبانی که مردم نمیفهمن مردم رو مخاطب قرار نداده. خب این روایت کجاش صحیحه؟ در سند شجاعی هست و حمادی، هر دو مجهولن. از اینها بگذاریم، روایت گنده نوشته رفعه، روایت مرفوعه است، که اگر ایشون متوجه باشه دیدگاهی شیعه درباره روایت مرفوعه چیه، مقصود از روایت مرفوعه چی هست، که دیگه استدلال نباید میکرد. ببینید من تک تک رو این دوتا راوی رو هم خدمتتون نشون میدم از کتاب المفید من معجم رجال الحدیث آقای محمد جواهری، که خلاصه کتاب معجم رجال الحدیث آقای خویی هست. همون آقای حمادی که دقیقا همین روایت رو میاد استناد میکنه، میگه روال کشی به اسنادی هنی شجاعی انال حمادی، میگه این حمادی مجهوله، در صفحه شماره 746 از این کتاب. در صفحه 749 باز از شجاعی رو میاد توضیح میده، میگه از شجاعی مجهوله. پس یک روایتی که حداقل دو تا اشکال، دو تا راوی مجهول توش هست و رفعه هم هست، ایشون میگه این روایت صحیحه.
رفعه بله، یعنی اینکه یک نفر این میان بوده یا بیشتر
قطع، این منقطع است
و در خود حدیث هم تصریح شده.
ممکنه سه تا راوی اینجا بوده باشه، حذف شده باشه. دو تا راوی یا یک راوی، یک حالا هر چند تایی ممکن این راوی اینجا بوده که راوی اونا رو اسمشو نیورده، مستقیم از امام صادق نقل کرده. میگم روایت مرفوعه. من نمیفهمم آقای طباطبایی معنای حدیث صحیح رو میدانه یا نمیدانه. اگر معنای حدیث صحیح رو میداند و بعد میگه این روایت صحیح، خب این کذبه، کذب محض، دروغگو هستی شما. و آدم دروغگو شایسته نیست که به هر حال خودشو نام خودشو بذاره مفسر قرآن کرد. اگر نمیدانی که روایت صحیح چی هست که دیگه این مصیبت بزرگتره، مصیبت عظماست.
بله.
نمیدانی و بعد میبینی روایت میگی صحیح. اگر میدانی، خدمتتون عرض کنم
دروغ
که هست، صحیح نیست و استدلال میکنی، اینم دروغه، کذب.
بله.
و خدمتتون عرض کنم این باز وجه سومی هم میشه براش قائل شد که ایشون اصلا معنای صحیح از نظر ایشون یه چیز دیگه است. ما نمیفهمیم معنای صحیح رو، فقط خودش بفهمه. صحیح یعنی این که خود آقای طباطبایی هر چیزی که مطابق میلش بود بگه صحیح، صحیحه دیگه. نه اون صحیحی که علما میفهمن، نه اون صحیحی که در علم حدیثی شیعه مشهوره. صحیح یعنی هر چیزی که طباطبایی دلش بخواد همون میشه صحیح.
بله، مطابقت با واقع ملاک نیست، مطابقت با نفس ایشون ملاک،
مطابقت با هوای نفس
ایشون.
یعنی در واقع میشه گفت که سه تا حالت داره، یا ایشون میدانه صحیح نیست و بعد میگه صحیحه، خب این کذبه، یا خدمتتون عرض کنم نمیفهمه که معنای صحیح چی هست، خب بعد میگه صحیحه، خب این مصیبت بزرگتری هست، یا اینکه خدمتتون عرض کنم صحیح از دیدگاه ایشون یعنی اون چیزی که دل خودش میخواد، یعنی هوای نفسش اختزا میکنه و میگه صحیح. خب این ناجوان مردانه است و این کار درستی نیست. از اینها که بگذاریم، ببینید آقای طباطبایی خودش قائل به بطن قرآن. اینجا گفت که آقا در قرآن، در عربی ما نداریم که خدمتون عرض کنم شمس رو به یک شخص گفته باشن، قمر رو به زبان عربی نداریم، غیر موازه اله هست. ما ببینیم ایشون به این غیر موازه اله در قرآن اشاره کرده یا نکرده. آیا داریم در قرآن؟ کتاب تفسیر معروفشون، تفسیر معانی در کلام ربانی، که خودش توضیح داده، ترجمه و توضیح آیات قرآنی، جلد 5 سوره یونس تا به بعد رو ایشون در این جلد ترجمه کرده و توضیح داده و تفسیر کرده. تحریر دومش هست، یک تحریر این تفسیر داشت که کلا اینا خمیرش کرده، ولی ما داریم اون نسخه رو هم. این نسخه جدیدش هست، یعنی دور دوم که حالا خیلی تغییرات زیادش دادن. خدمتتون عرض کنم در اینجا ببینید در همین سوره مبارکه یوسف آیه 4 یک آیه داریم که اذ قال یوسف لابیه یا ابته انی رأیت احد عشر کوکبا و الشمس و القمر رأیتهم لی ساجدی. چی میگه حضرت یوسف؟ به یاد بیار زمانی که یوسف به پدرش گفت ای پدرم، من 11 ستاره و خورشید و ماه رو در خواب دیدم، آنها را دیدم در حالی که به من سجده میکردند. خب مقصود از این ستاره و خورشید و ماه کیه، چیه؟ آیا همون خورشید و ماهی است که همه عرب ها میفهمند یا نه غیر موازه اله هست؟ ببینید بازشون در صفحه 161 در ذیل تفسیر آیه 100 از همین سوره این مبارکه یوسف چی میگه؟ و رفع ابویه علی العرش و خر له سجدا و قال یا ابته هذا تأویل رؤیای من قبل. ببینید پدر جان پدر و مادرش رو بر تخت بالا برد و همگان بر او سجده کردن و یوسف گفت ای پدرم، این تأویل رؤیای پیشین من است، همون رؤیایی که در آیه 4 توضیح داده بود. بعد در پایین ببینید توضیح میده، میگه با این رویداد یوسف علیه السلام بلا فاصله رؤیای عهد طفولیت خود را به یاد آورد که خورشید و ماه یعنی کی؟ آیه
پدر و مادر
و 11 ستاره، 11 برادرش در برابر او سجده کردند و پدر خود را به تحقق عینی یا تأویل آن رؤیا که بعد از سالیان دراز رویداد توجه می‌دهند. خب یعنی چی آقای طباطبایی؟ بر چی میگی خورشید و ماه یعنی پدر و مادر؟ مگر در عربی خورشید و ماه رو بهش میگن پدر و مادر؟ این غیر موازه اله نیست؟ این معنای غیر ظاهر. خب این همون اشکالاتی که شما به اون روایت میگرفتید به این آیه از قرآن کریم هم بگیرید. در قرآن کریم گاهی خورشید نام برده شده، ممکنه مقصودش پیغمبر باشه. گاهی قمر به کار برده شده، مقصودش ممکنه امیرالمومنین علی ابن ابی طالب باشه، ممکنه ائمه اهل بیت باشن سایرش. همونطوری که در اینجا خودت گفتی دیگه، کوکب 11 کوکب میشه برادرش، شمس میشه پدرش، قمر هم میشه مادر حضرت خدمتتون عرض کنم یوسف علیه السلام. چرا اینجوری برخورد میکنی؟ من واقعا تعجب میکنم. یعنی اگر معنای دشمنی با اهل بیت این نیست چیه؟ شما هر جا که به فضیلتی از فضائل اهل بیت علیهم السلام میرسی فورا موضع میگیری. نه، در زبان عربی چنین وضع نشده، ولی خودت جای دیگه فراموش میکنی، دقیقا همونجور تفسیر میکنی که شیعه تفسیر میکنه. یعنی این نوع برخورد آدم رو خدمتتون عرض کنم مشکوک میکنه که شما فقط و فقط به قصد دشمنی با اهل بیت اینجوری برخورد میکنی با روایات فضائل رسول خدا و فضائل اهل بیت علیهم السلام. این هم خدمتتون عرض کنم حرف ایشون درباره تأویل و متن قرآن کریم. ما خدمتتون عرض کنم ما غیر از اینها دیدگاه‌های دیگه‌ای هم داریم که حالا اگر چه من اینا رو دونه دونه
بسیار
خدمتتون توضیح بدم.
خب اگر اجازه بدین تا اینجا کفایت کنه این قسمت اول. بسیار جالب و عالی بود این مطلبی که مستقیما از خود آقای طباطبایی هم شنیدیم ما، و کلیپش رو شما بینندگان عزیز مشاهده کردید. کلیپ نماز جمعه بود که ایشون در اول مهر 1/7 بود اون تاریخی که ایراد کرده بود خطبه های نماز جمعه رو، این صحبت رو داشتن و خب دیدیم که وضعیت تأویل رو به چه معنایی دونستن. حالا انشاءالله ما مفصل ترش رو نسبت به بحث بطن قرآن از دیگر مکاتبی که هست و نسبتشون با این آقای سید مصطفی طباطبایی انشاءالله در خدمت استاد هستیم و از محضرشون بهرمند خواهیم شد. یک فاصله بگیریم قبل از اینکه میان برنامه رو ببینیم. باز این یادآوری رو من انجام بدم، تلفن هایی که زیر نویس شده و مشاهده میکنید در اختیارتون هست. اگر سوالی، دغدغه‌ای، مطلب خاصی به ذهنتون رسید که مرتبط با موضوع برنامه هست حتما تماس بگیرید. اگر عزیزانی هستن که بالاخره ممکنه پای صحبت های این آقای طباطبایی نشستن یا شبهاتی در ذهنشون هست، باز تماس بگیرن. حتما برای حل این شبهات همین الان بهترین فرصت هست و این فرصت در اختیار شما قرار گرفته که با کارشناس محترم برنامه که قطعاً فرصت بسیار زیادی و بالاخره عمر شریفشون رو در همین راه، مقداری از این عمرشون رو در همین راه صرف کردن تا پاسخ بدن به این نوع شبهات، بهترین فرصت هست برای شما بینندگان عزیز تا بتونید تماس بگیرید و پاسخ این دغدغه های خودتون رو انشاءالله پیدا بکنید. خب بریم یک فاصله بگیریم، میان برنامه‌ای ببینیم، انشاءالله برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود. جهان ترن است و جان علی، ستون آسمان علی، جهان ترن است و جان علی، ستون آسمان علی، ظهور جان جان علی، عیان علی، نهان علی، ظهور جان جان علی، عیان علی، نهان علی، عروج عارفانه ها، شکوه عاشقانه ها، تراوت ترانه ها، به رودها روان علی، به آن کران که او روان، ز نخل ها شاره ها، درخشش ستاره ها، مدار کهکشان علی، چو دم زند شریعت او، قدم زند طریقت او، زمین کویر تشنه جان، زمین کویر تشنه جان، حقیقت روان علی، به هر کجا گذر کند،
به چشم حق نظر کند، افق به او سحر کند، یقین بی گمان علی. نشان غبار گفتگو زمان حق حق است و بود، نشان غبار گفتگو زمان حق حق است و بود. ندیده را ببین درو، ندیده را ببین درو، نشان بی نشان علی، نشان بی نشان علی.
یا علی مدد. عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب الحمدلله همچنان در خدمتتون هستیم با برنامه دفاع از قرآن، برنامه‌ای که رسالتش و هدفش پاسخ دادن به شبهاتی هست که قرآنیون با این اصطلاحی که جعل کردن برای خودشون، هدف برنامه پاسخی به شبهات این نوع این دسته از افراد هست و در صدر اونها آقای مصطفی طباطبایی که بالاخره در ایران همچنان مشغول شبه افکنی و ایراد نظرات خودش هست و الان هم ما به وضوح داریم مشاهده میکنیم. هر روز اگر عزیزان آشنا باشن با فعالیت های ایشون، بالاخره به صورت متداول و متداوم صحبت هایی را انجام میده در بیان نظرات خودش، اون تفکراتی که داره رو ابراز میکنه و با یک سبقه و با یک وجهه علمی این کار رو انجام میده. خب چه بهتر که چنین برنامه‌ای همین الان برگزار بشه، همین الان که ایشون هم قدرت پاسخگویی داره و میتونه خودش بیاد حاضر بشه یا بالاخره به شیوه‌های مختلف پاسخگو باشه به این سوالاتی که ازش مطرح میشه. خب چه بهتر هست که همین الان چنین برنامه‌ای برگزار بشه و بالاخره این سوالات ازش پرسیده بشن. حضرت استاد، ما نسبت به بحث باطن قرآن صحبت میکردیم، دیدگاه سلفیه که دیدگاه خود آقای طباطبایی بود رو با هم دیدیم، ادامه مطلب رو در خدمتتون هستیم.
بله خدمتتون هستم. ما دیدگاه آقای طباطبایی رو مطرح کردیم که ایشون میگفت که قرآن چون به زبان عربی نازل شده پس باطن نداره، بعد استدلال کرد به یک روایتی که در کتاب شریف کافی بود، البته خب سندش ضعیف بود، که مقصود از شمس پیامبر هست و مقصود از قمر هم حضرت وسیع امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، و بعد این رو جواب داد با یک روایتی که میگفت صحیحه و ما فهمیدیم که نه، این روایت واقعا ضعیف هست و ایشون یا معنای صحیح رو نمیفهمه یا داره دروغ میگه به ما که این روایت صحیحه، یا اینکه صحیح اصلا از نظر ایشون یه چیزیه که هیچ کس نمیفهمه و فقط خود آقای طباطبایی هر چیزی که مطابق هوای نفس و میلش بود صحیح میشه و اگر نبود میشه ضعیف. و گفتیم که ایشون خودش دقیقاً همین شمس و قمر رو در قرآن کریم، شمس و کوکب و شمس و قمر رو تفسیر کرده به اشخاص، قرآن اصلا تفسیر کرده، قرآن واضحه که مقصود از کوکب یا احد عشر کوکبن برادران حضرت یوسف هست، مقصود از شمس و قمر هم پدر و مادر حضرت یوسف. پس بنابراین مخالف لغت عرب نیست، ربطی به این نداره، ما در هر زبانی داریم که از این جملات استفاده میشه. اما از طباطبایی و سلفیه که بگذاریم، ما یک مذهبی دیگه داشتیم به نام باطنیه که اگر صفحه مانیتور بنده باشه هم قدیم بوده هم گاهی گاهی در بعضی از کشورها ممکنه دیده بشه، که اینها اعتقاد به ظاهر قرآن ندارن، مدعیان که مقصود حقیقی از قرآن همون باطن قرآن بوده، ظاهر قرآن هم اشاره به اسرار مذهب داره و اشاره به اشخاص معینی داره، که حالا من چون بحث تفصیلی اینها رو نمیخوام بپردازم، من فقط یک روایت از کتاب شریف بصائر خدمتتون نقل کنم که خود امام صادق علیه السلام درباره اینها نظر داده و اظهار نظر کرده بوده، یعنی در زمان خود امام صادق عده‌ای که خودشون رو شیعه مینامیدند، خودشون رو به اهل بیت منتسب میکردن، ولی در این حال باطنی مذهب بودن که تقریبا از بین رفتن و الان کسی خاصی از اونها وجود نداره. بصائر الدرجات چاپ بیروت، چاپ اول، چاپ 1431، صفحه 570، یک روایتی هست که مفضل میگه من به امام صادق نامه ای نوشتم و این جواب برای من آمد، که روایت طولانی هست که امام صادق به مفضل میگه شما در این نامت نوشتید که یک عده‌ای هستن که من اونها رو میشناسم، ولی اونها یک افکاری داره عجیبه، نمیدونم چیزهای عجیب و غریب زیاد میگن. مثلا اونها خیال میکنن که مقصود از نماز زکات، روزه ماه رمضان، حج، عمره و مسجد الحرام و بیت الحرام و مشعر الحرام و شهر الحرام یک شخص خاصی هست. مثلا ائمه داشته اینها، باطنی ها در اون عصر، مقصود از ماه رمضان فلان امامشون هست، مقصود از حج فلان امامشون هست. ما نیاز نیست که این اعمال رو انجام بدیم، اگر این افراد رو شناختیم همین کافیه. مقصود از غسل جنابت فلانیه، مقصود از فلان واجب فلان شخص هست و اینها. و انهم ذکروا ذلك بزعمهم ان من عرف ذلك الرجل فقد اکتفى بعلمه به من غیر عمل. اصلا نیاز نیست ما نماز بخونیم، نیاز نیست روزه بگیریم، نیاز نیست حج انجام بدیم. مقصود از حج فلان اماممون هست، ما همینطور که شناختیم این امام کی هست و مصداق حج اکبر هست کافیه برام. مقصود از بیت الحرام فلان اماممون هست، ائمه اهل بیت نیستن، ائمه دیگه اینا برای خودشون داشتن و الان هم هستن در بعض از کشورها، بعض از تصوف دقیقا همین صوفی های مثلا مولویه در ترکیه، اینا اعمال عبادی ندارن. اونها هم اعمال عبادی نداشتن ولی میگفتن آقا مقصود از این نماز اینها فلان امام ما همون رو شناختیم کافیه. و بعد خلافش هم مثلا و انهم یزعمون ان الفواحش التي نهى الله عن الخمر والميسر والربا والدم والميت واللحم الخنزير هو رجل. مقصود از خمر مثلا فلانیه، مقصود از میسر فلانیه، ربا فلانی، افراد خاصی هستن. ما لازم نیست از اینها دست برداریم، این کارا رو مرتکب میشیم و هیچ اشکالی هم نداره. بعد امام میفرماید اخبرو که انه من کان یدین به هذه الصفه التي كتبت تسألنی انها فهو عندی مشرکم بالله تبارک و تعالی بینو شرک لا شکفی. اگه کسی بخواد اینجوری حرف بزنه، چنین اعتقاداتی داشته باشه، این از نظر من مشرکه، شرکش هم واضحه. و بعد امام میفرماید کسی این حرفا رو میزنه که تدبر نمیکنه، اینا رو از اهلش یاد نگرفتن که مقصود از اینها چی هست، اینا همه چیز رو با آرای خودشون فوضع و حدود تلک الاشیاء مقایستن به رأیه، اینا همه تفسیر به رأیه، هیچ کدوم اینها تفسیر درست نیست و این شرک است. اینا یک عده باطنی بودن که از بین رفتن. الان شکر خدا در میان شیعیان 12 امامی ما چنین افرادی نداریم، پس اصلا مصداق نداره که بخواد آقای طباطبایی با طرح این افراد بخواد شیعه امامی رو بزنه، اصلا کسی نیست. یک عده هم داشتیم که ما به اینا میگیم صوفی و خودشون به خودشون میگن ما عارفی، که اینها خدمتتون عرض کنن میگه همه قرآن ظاهر داره بطن داره، حتی همه حروف قرآن ظاهر و باطن داره و این ظاهر رو ما از کجا این باطن رو ما از کجا باید در بیاریم؟ با کشف، شهود عرفانی، تجلیات قلبی. و بعد اسمشو گذاشتن مثلا تفسیر رمزی ما میکنیم، تفسیر شهودی میکنیم، تفسیر اشاری میکنیم، تفسیر صوفی میکنیم. زیاد بودن در طول تاریخ متاسفانه، الان هم هستن، الان هم کسانی هستن که همجور تفسیر میکنن. الان من بعض از نمونه هاشو مثلا خدمتون نشون بدم. مثلا آقای توستری از این صوفی های مشهور هست که خودشون میگفت من عارفم. یک تفسیری داره به نام تفسیر قرآن العظیم، آقای محمد ابن سهل ابن عبدالله ابن یونس ابن عیسی ابن عبدالله التستری، که خدمتون عرض کنم اینم مشخصات چاپش هست، در سال 2004 این کتاب چاپ شده در دارالحرم، بله خدمتون عرض کنم در قاهره است احتمال زیاد، صفحه شماره 85، هم اولین جایی که ایشون تفسیر میکنه تا آخر تفسیر همینجوره دیگه، میخواد مثلا بسم الله رو تفسیر بکنه، یه تفسیر ذوقی از پیش خودش در میاره. بسم الله الرحمن الرحیم، فقال ابوبکر، یعنی خود نویسنده کتاب، البابها الله عز و جل و سین سنا الله عز و جل و المیم مجد الله عز و جل و الله و الاسم الاعظم الذی فلان و فلان، و همینجوره برای خودش میبافه و تفسیر میکنه. بهش میگن تفسیر رمزی. به هر حال خب این تفسیر رمزی اینا خب تفسیر برای هست واقعا، و اینا چیزایی که میفهمه خدمتتون عرض کنم مقصود قرآن قطعا نیست. یا خدمتتون عرض کنم آقای قشیری بشیری از این صوفی های معروف هست، تفسیری داره به نام لطائف الاشارات، تفسیر اشاری. ایشون تفاسیر عجیب غریب، یعنی سر تا سر تفسیرش واقعا همین جور تفسیر کرده. جلد اول همون اوائل تفسیر سوره مبارکه بقره ببینید، مثلا ذیل این آیه و احدنا الى ابراهیم و اسماعیل ان طهر بیت للطائفین والعاکفین و فلان فلان. میگه مقصود از تطهیر بیت در اینجا تطهیر قلب. خداوند به ابراهیم و اسماعیل وحی کرد که خانه من رو پاک کنید، یعنی قلبتون رو پاک کنید. خب از کجا میگی شما اینا رو؟ چیکار کنیم؟ چجوری تطهیر کنیم؟ به سونه عن الادناس والاوزار و تطهیر القلب به حفظ عن ملاحظه الادناس والاغیار. یعنی سراس طواف حج مقصودش این هست، طواف نه. از این حرفای عجیب و غریبی که صوفی ها داشتن و از این حرفا زیاد می‌زدن. خب این تفسیر اهل بیت قبول نداره، این تفسیر تفسیر ذوقیه، هیچ دلیلی هم براش نداریم. میگن باطن قرآن هست و ما با الهام گاهی نمیدونم با چی اینا رو میفهمیم. مثلا آقای ابن عربی که دیگه همه دوستان عزیز میشناسن این رو، یک تفسیری بهشون منسوب هست به نام تفسیر ابن عربی. حالا طرف داره امروزشون تلاش میکنن ثابت بکنن که آقا این تفسیر مال ابن عربی نیست. بس که خدمتون عرض کنم توش اسرائیلیات اومده، اینا الان دوستانشون رفقاشون میگن نه، پیروانشون میگن آه این تفسیر مال ابن عربی نیست. حالا فرض میکنیم مال هر کسی که هست، منصوب به ابن عربی یا بال و حال مال هر کسی که هست، ولی
برای
تفکره و زیاده در کتابای خودش. من از تفسیرش آوردم، جلد دوم از تفسیرش مثلا خدمتون عرض کنم ذیل این آیه فکر کنم 57 سوره مبارکه واقعه باشه. نحنو خلقناکم فلولا تصدقون افرایتم ما تمنون انتم تخلقون ام نحنو الخالقون. ببینید نحنو خلقناکم چی تفسیر میکنه ایشون. نحنو خلقناکم به اظهارکم به وجودنا و ظهورنا فی صورکم. ما شما رو چجوری خلق کردیم با وجود خودمون؟ و اینکه خدا میگه نعوذ بالله، یعنی شما چهره من هستید، یعنی شما رو و ظهور نافی صورکم، ما ظاهر شدیم در چهره های شما. همون روایاتی که در صحیح بخاری مسلم هم هست گاهن از اسرائیلیات یهود وارد شده که خداوند حضرت آدم رو به چهره خودش خلق کرد. اینجا ایشون میگه خدا خلایق رو خلق کرده، خودش رو ظاهر کرده در چهره خلایق خودش. انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون من المزن العقل الهیولانی. خب اینا یک واقعا حرف هیولانی هم هست، یعنی تفسیرهای عجیب و غریب از این تفسیرها زیاده. صفحه چند بود خدمتتون عرض کنم؟ صفحه 291. صفحه 352 باز مثلا ببینید چی میگه. واذکر اسم ربک. خب یعنی چی اسم ربک؟ مقصود از رب چیه اینجا؟ الذی هو انت. وذکر اسم ربک الذی هو انت. بله. ای اعرف نفسک وذکرها ولا تنساها فینساک الله. یعنی واقعا این نوع تفسیرهای عجیب و غریبی که منشأش همش همون وحدت وجود هست. باز صفحه 294. ثم استوى علی العرش. مقصود از عرش چیه؟ مقصود از عرش اون عرشی نیست که ابن تیمیه و پیروانش میگن، مقصود از عرش قلب رسول خدا صلی الله علیه و آله هست که خداوند در قلب پیامبر ظاهر شده با جمیع صفات خودش. ثم استوى على عرش الروح الاعظم بالتأثیر فی جمیل اشیاء فی السوره الرحمانیه بالسویه و هو معکم اینما کنتم لوجودکم به و ظهوره فی مظاهرکم. همون وحدت وجودی که خدمتتون عرض کنم سخیف‌تر از اون اعتقاد نداشتین در طول تاریخ. انصافاً انسان کسی وارد بشه به عمق این وحدت وجودی که آقای ابن عربی به هر حال اعتقاد داشته و معتقد بوده، که حتی تصریح داره در کتاب‌های دیگه خودش که مقصود از خدمتتون عرض کنم گوساله سامری خود خدا بوده نعوذ بالله، و حضرت هارون متوجه نشده نفهمیده یه گوساله سامری همون خداست، و بعد مردم رو نهی کرده و حضرت موسی وقتی برگشت یقه برادرش رو گرفت و چرا مردم رو از پرستیدن خدا منع کردی. بابا این که خدا نبودی، گوساله سامری بود، سامری خودش درست کرده. نه، این همه خداست، همه چیز خداست. همه این حرفایی که برحال اینا میزنن و موجود هست در طول تاریخ هم بوده. همین چند روز پیش هم یکی از اینها از دنیا رفت که میگفت لا اله الا انا، تو کتابهاش داره که از مراتب توحید از لا اله الا هو شروع میشه تا لا اله الا انا که خودشو میرسه میگه من به این مرحله رسیدم. اینم تفسیر صوفی است که از این تفاسیر سخیف داشتیم در طول تاریخ که دیگه بطلانش واضح تر از اونه که نیاز به بحث داشته باشه. اما تفسیر حق از باطن، ما شیعیان امامی برای بطن قرآن مراتب قائلیم. بعضی از این مراتب رو مردم هم متوجه میشن، همونطور که آقای طباطبایی گفت اگر اینو بطن بدانیم، که بعضی از علمای ما اینو گفتن بطن قرآن کریم. بعضی از قرآن، بعضی از بطون قرآن خدمتتون عرض کنم همه میفهمن.
خود این مطلب هم از خود روایات برداشته،
بله در روایات هست، از روایات هم میشه فهمید این رو که بعضی از بطون رو همه متوجه میشن، همون حرفی که آقای طباطبایی میزد. اما بعضی از بطون منحصر نمیشه بطن قرآن میشه، بعضی از بطون فقط مخصوص اهل بیته، این رو مردم عادی متوجه نمیشن. و من این دو بخش رو برای هر کدوم مستنداتی از کتابهای شیعه داریم، یعنی مراتب داره، یعنی مرتبه اول مرتبه است که همه متوجه میشن با تنقیح منات، با القاء خدمتون عرض کنم خصوصیات اون آیه متوجه میشیم که میشه این مصادیق رو تعمیم داده. بقیه مثلا در قرآن کریم داریم که مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفار. خب این آیه در قرآن کریم هست، درباره کی نازل شده؟ درباره خدمتتون عرض کنم علمای یهود که اینا تورات رو میخوندن، تورات رو بلد بودن، تمام زیر و بم تورات رو حفظ بودن، ولی به این تورات عمل نمیکردن. وقتی کسی قرآن حافظ کل قرآن هست، اونم به صورت موضوعی، ولی به همین قرآن عمل نمیکنه، هر جایی که به نفعش باشه تفسیر قرآن به قرآن میکنه، هر جایی که به نفعش نباشه فراموش میکنه. خب کمثل الحمار یحمل اسفار، این مصداق در اون زمان داشته، در طول تاریخ خیلی هم ممکنه مصداق این آیه بوده باشن، قرآن رو خیلی بلدن، با انواع و اقسامش میخونن، با صدای خوش بلدن، مفسر قرآن هستن، 30 سال 40 سال تفسیر قرآن میکنن، ولی وقتی تو به این قرآن عمل نکنی چی میشه؟ خداوند میفرماید کمثل الحمار یحمل اسفار. خب این بطن قرآن دیگه، یه همون بطن قرآن سه آقای طباطبایی میگفت. در روایات شیعه هم داریم از این نوع بطن ها، حالا که من خدمتتون عرض کنم مثلا در کتاب معانی الاخبار، معانی الاخبار شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه، ما نمونه از این بطن قرآن رو از زبان اهل بیت داریم که از صفحه مانیتور بنده باشه من این رو خدمتون نشون بدم. در کتاب معانی الاخبار شیخ جلیل، شیخ صدوق ابی جعفر محمد بن علی بن حسین، صفحه مانیتور بنده هست. من هستن دوستان،
متصل هست تصویر لپتاپ.
من معانی الاخبار شیخ صدوق، چاپ دارالمعرفه بیروت در سال 1399 هجری قمری، یک باب ایشون آورده در اینجا، باب معنی ظهر قرآن و بطن قرآن. خدمتون عرض کنم از همران ابن عیون نقل شده که قال سألت ابا جعفر عن ظهر القرآن و بطنه، از امام باقر علیه السلام سوال کردم ظهر قرآن چی هست، بطن قرآن، ظاهر قرآن چیه، باطن قرآن چیه؟ فقال ظهره الذين نزل فيهم القرآن، ظاهر قرآن همون چیزیست که این آیات درباره اون افراد نازل شده، مثل همین آیه که خدمتون خوندم درباره علمای یهود نازل شده. بطنش چی هست؟ و بطنه الذين عملوا بمثل اعمالهم يجري فيهم ما نزل في اولئك یا ما نزل في اولئك. بطن قرآن اگر کسانی همون کارها رو دقیقاً انجام دادن، این آیه بر اونها هم تطبیق میشه که ما در علم تفسیر از این تعبیر میکنیم به قاعده خدمتون عرض کنم الجری و تطبیق. یک آیه در عصر پیغمبر نازل شده، این آیه یک مصداق مشخصی داشته، یک شخصی یک کاری خاصی انجام داده، خداوند گفته این حکمش اینه مشخصا. خب اگر این کار رو یک نفر دیگه در همون عصر انجام داد، آیا خدا دوباره آیه نازل کرده؟ نه، همون حکم بر این هم جاری میشه. در قرن دوم، سوم، قرن چهاردهم، الان همون کس همون کار رو انجام بده، نمیگه آقا این آیه مخصوص یک شخص در زمان پیغمبر بود. نه، این آیه قرآن روایت داریم از امام باقر علیه السلام و امام صادق که قرآن مثل یک رود جاری هست، سرمنشأش عصر پیغمبر هست ولی تا قیامت جاریه. اینجوری نیست که مخصوص زمان پیامبر باشه. اگر اینجوری باشه که دیگه قرآن برای ما نازل نشده. نه، قرآن برای همه ما نازل شده، سرمنشأش عصر پیغمبره ولی موارد تطبیقش تا روز قیامت قابل تطبیق هست. البته کی باید تطبیق بده اینم باید قاعده داره، قوانین داره. نه که آقای طباطبایی هر جا دلش بخواد تطبیق بده، هر جا دلش هم بخواد تطبیق نده. این یک نوع بطن قرآن و مرتبه اول از بطن قرآن که خیلی ممکنه اینو متوجه بشن و آقای طباطبایی من اینو پذیرفته بود. اما مرتبه بعدی، ولی به این مرتبه خدمتتون عرض کنم نمیشه که محدود بشه بطن قرآن. بخش هنگفت، اصلا بخش بزرگی از معارف قرآن که خداوند با یک زبان ویژه سخن گفته و این زبان ویژه رو هم فقط به پیغمبرش یاد داده، به اهل بیت علیهم السلام یاد داده و توانایی فهم و درک این معانی ژرف رو ما نداریم، اهل بیت علیهم السلام میفهمن. مردم عادی اگر میخوان این بطن رو بفهمن باید فقط مراجعه کنن به کلمات پیامبر. پیامبر چی گفته، این آیه رو چی تفسیر کرده، چه بطنی از این آیه در آورده. هر چی پیامبر گفته باشه ما میپذیریم. اونم خب باید قواعد حدیث رو باید رعایت کنی، حدیث باید صحیح باشه، حدیث با خود قرآن در تضاد نباشه، حدیث با روایت دیگه در تضاد نباشه، با عقل در تضاد نباشه، با تاریخ در تضاد نباشه، امام در مقام بیان حکم واقعی باشه، نزد باب تقیه، همه اون شرایط رو که رعایت شد بعد میگیم آقا این بطن قرآن. این بطن قرآن کی گفته؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب فرموده، امام صادق علیه السلام فرموده، مقصود از مثلا اهل ذکر در این آیه من هستم، مقصود از خدمتون عرض کنم اسماء الله ما هستیم، مقصود از اما یتساءلون عن النبأ العظیم امیر المومنین علی ابن ابی طالب. خب من این از ظاهرش خودو بکشم هم نمیفهمم، سالها تدبر کنم در این آیه نمیتونم متوجه بشم که اما یتساءلون عن النبأ العظیم، این نبأ العظیم چی هست. ظاهر این آیه رو سخته، ولی خب اهل بیت علیهم السلام گفتن. این نوع بطن قرآن رو فقط صاحب قرآن یعنی رسول خدا و اهل بیتش که از پیامبر یاد گرفتن میتونن بفهمن و اگر بقیه میخوان بفهمن باید از اونها یاد بگیرن. و هر بطنی که خلاف این روایات باشه از نگاه ما مردود هست. حالا من چند نمونه از این خدمتون عرض کنم، بتون رو خدمتون نشون میدم. مثلا در کتاب بصائر و درجات مرحوم صفار که از خدمتون عرض کنم از قدمایش هست، متوفای 290 هست، از اصحاب امام حسن عسکری بوده و کتاب معتبر، نویسنده بزرگی بوده، از بزرگان تاریخ شیعه است. در صفحه شماره 234 روایت رو با سند معتبر نقل میکنه، سند روایت صحیحه، که میگه من از امام باقر علیه السلام سوال کردم که روایت شده که ما من القرآن آیه الا و لها ظهر و بطن، هیچ آیه‌ای در قرآن نیست مگر این که ظاهری دارد و باطنی دارد. امام گفت فقال ظهره تنزیله و بطنه تأویل من ما قد مضا و منه ما لم فلان و فلان کما یجری از شمس و القمر. حالا چه حرف خدمت میگفته، مثلا مثال به عنوان مثال ایشون میفرماید که قال الله تعالی و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم. این الراسخون فی العلم کیه؟ نحن نعلمه، ما اهل بیت علیهم السلام این راسخونی در علم هستیم. بنابراین ما یک نوع بطن در قرآن کریم داریم که فقط اهل بیت علیهم السلام اینا رو متوجه میشن و بقیه مردم نمیتونن اصلا اینها رو متوجه بشن. حالا خدمتون عرض کنم باز روایات دیگه ای ما داریم در بحث بطن قرآن، مثلا بحث همون اما یتساءلون که گفتم در بصائر و درجات.
بله.
مقصود از امیت سوالون یعنی چی؟ عن النبأ العظیم. این نبأ العظیم یک ظاهری دارد، بله ممکنه ظاهرش بخوره به قیامت، اما یک باطنی هم داره. این باطنو من دیگه متوجه نمیشم، شما متوجه نمیشه، هیچ مفسری متوجه نمیشه، فقط باید از اهل بیت علیهم السلام اینا رو یاد گرفت. کتاب بصائر و درجات چاپ مؤسسه علمی بیروت صفحه شماره 109 که یک روایت مفصلی است که سند روایت هم صحیحه که امام عما یتساءلون عن النبأ العظیم رو تفسیر میکنه. میگه من رفتم سوال کردم، جعلت فداک عن نشیعت یسألونک عن تفسیر هذه الآیه. رفتم ابی حمزه سومالی، میگه من رفتم پیش امام باقر و گفتم شیعیان دارن مقصود این آیه رو میپرسن، عما یتساءلون عن النبأ العظیم مقصود چیه؟ حالا امام میگه اگر میخوای تفسیر میکنم، میخوای نمیخوای تفسیر نمیکنم، ولی من تفسیر میکنم. فقلت عما یتساءلون هي فی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، کان امیر المؤمنین یقول ما لله آیتون اکبر منی ولا لله من نبأ عظیم اعظم منی. بزرگترین آیت الله عظمای تاریخ فقط کی هست؟ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب هست. مصداق اصلی آیت الله، آیت الله اکبر، اکبر بزرگتر از امیر المؤمنین نداشتیم. البته خب پیامبر خب قطعی هست، اون که بحث خارج، یعنی بعد از پیامبر امیرالمؤمنین آیت الله عظمای اسلام هست. و خبری عظیمتر از خبر ولایت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب نبوده که بعد امام توضیح میده. خب ما از این دست روایات فراوان داریم در کتابهای شیعه، یا مثلا خدمتون عرض کنم در منابع اهل سنت هم ما اینها رو داریم. ببینید من یک سری روایت از منابع اهل سنت خدمتون بخونم که روایات اهل سنت ببینید چی میگه. که
جالبه توی این باطنی که ما الان داریم بررسی میکنیم، اینها هیچ وقت با ظاهر در تعارض نمیشن.
با ظاهر در تعارض باشه نمیشه پذیرفت.
این برخلاف قواعد داره. مثلا باطنیه و اینها میگفتن نماز بخونید، یعنی به نماز نخونید، بلکه کار دیگه انجام بدید.
این اهل بیت علیهم السلام که تفسیر کردن باطنش رو با ظاهر هم در تضاد نیست. ما در منابع اهل سنت روایت صحیح زیاد داریم که همه آیات قرآن کریم باطن دارد. همه حروف قرآن کریم باطن، حتی حروفش. مثلا من یک روایت خدمتتون نشون میدم، دیگه موضوع بحثمون اثبات این مسئله از دیدگاه اهل سنت نیست، ولی یک روایت من خدمتتون نشون میدم از مجمع الزوائد آقای هیثمی، مجمع الزوائد و من به الفوائد آقای هیثمی، خب تو خیلی از کتابها نقل شده، جلد شماره 14 چاپ دارالمنهاج در جده عربستان سعودی، چاپ اول، چاپ 1436 صفحه 532، که از عبدالله بن مسعود نقل شده که پیامبر بزرگوار اسلام فرمودند انزل القرآن و علی سبعة احرف. حالا این هفت حرف چی هست؟ خودش دنیایی از بحث هست که اینا خدمتتون عرض کنم خیلی روی این اصرار دارن. لکل آیت منها ظهر و بطن، همه آیات قرآن کریم یک ظاهری دارد و یک باطنی دارد. و بعد یک مطلب خرافی هم ایشون نقل میکنه در صفحه بعد، میگه لکل حرف منها بطن و ظهر، هر حرف از حروف آیات قرآن کریم زهری دارد و بطنی دارد. و رجال و احد هماس، روایت رو طبرانی در اوسط خودش نقل کرده و دو تا روایت هست، یک از روایات سندش معتبر هست، بزار هم همین روایت رو نقل کرده و روایتش همه ثقه هستن. خب ما داریم از این دست روایات فراوان در منابع اهل سنت. و جالبه ببینید یک روایتی که ثابت میکنه بطن قرآن و تأویل قرآن رو فقط اهل بیت علیهم السلام میدونه، ما داشتیم در روایت صحیح شیعه که بطن قرآن رو فقط راسخونی در علم میدانن. این روایت هم به همین مسئله که الان خدمتتون نشون میدم با سند صحیح نقل شده ثابت میکنه که تأویل قرآن یا بطن قرآن رو فقط امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب میدانسته و نه بقیه. سلسله الاحادیث صحیحه آقای محمد ناصرالدین البانی، جلد شماره 5 در چاپ مکتبۃ المعارف ریاض، چاپ 1415. ببینید یک روایتی که خیلی جالبه، این روایت از فضائل بی‌نظیر امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب هست که پیامبر بزرگوار اسلام می‌فرماید این منکم من یقاتل تأویل هذا القرآن کما قاتلت علی تنزیله. در میان شما یک کسی هست که برای تأویل این قرآن می جنگه. همونطوری که من برای تنزیلش جنگیدم. خب این خیلی واضحه، یعنی قرآن یک ظاهری داره. برای این ظاهر، برای اینکه تنزیل این قرآن، من با کفار جنگیدم تا برای اینا ثابت بکنم که این قرآن حقه. بعد از من یک کسی هست که برای تأویل این قرآن، خب اگر قرار بود این تأویل رو همه بفهمن که قرار نبود جنگی صورت بگیره. میگه ما خدمتتون عرض کنم، فستشرفنا، ما گردنمون خدمتتون عرض کنم بالا بردیم، شاید مقصودش ما باشیم. پیامبر شاید میگه من هستم، فلانی و فلانی هم بودن. پیغمبر گفت نه، شماها نیست، ولکنه خاصف النعل، اون کسی است که داره کفش خودش رو یا کفش پیامبر رو، روایت داریم کفش پیامبر رو داشت امیرالمومنین میدوخت، یعنی علی رضی الله عنه. امیرالمومنین برای این تأویل همین قرآن میجنگه. سند روایت صحیح، شرایط بخاری و مسلم رو داره، ذهبی هم تأیید کرده و خود آقای البانی میگه فالحدیث صحیح لا ریب فیه. این یک روایت. و همینطور خدمتتون عرض کنم این روایت معروف دیگه‌ای که در منابع اهل سنت با سندهای متعدد از خود امیرالمومنین علی ابن ابی طالب نقل شده، کتاب الفقیه والمتفقه آقای خطیب بغدادی جلد شماره 2 چاپ دار ابن جوزی در ریاض عربستان سعودی، روایت شماره 1081 و روایات بعدش که از ابو طفیل رحمت الله علیه نقل شده، از اصحاب خاص پیامبر و از اصحاب امیرالمومنین هست، که من شاهد بودم امیرالمومنین خطبه میخواند، خوش به حالش روزی رو روزگاری زندگی میکرده که خودش با چشم خودش امام زمان خودش رو میدیده که او براش قرآن تفسیر میکرده. چی میفرمود؟ سند روایت محقق میگه اسناده صحیح، سند روایت صحیحه. چی میفرمود امیرالمومنین؟ سلونی، سوال کنید از من، والله لا تسالون عن شيء يكون الى يوم القيامه الا حدثتكم به، هر چی میخواهید از من سوال کنید تا روز قیامت، از هر اتفاقی که میخواهید سوال کنید من میدونم. خب از کجا میدونید اینها رو؟ از همین قرآن هست. باز در جامع بیان العلم و فضل این ابن عبدالبر نقل کرده، جلد اول چاپ دار ابن جوزی در عربستان سعودی، همین روایت رو باز میگه اسناده صحیح، از همون ابو طفیل که امیرالمومنین خطبه میخوان و میفرمود والله لا تسالون عن شيء يكون الى يوم القيامه الا حدثتكم به، هر چیزی میخواهید تا روز قیامت از من سوال کنید، تا از اتفاقات تا روز قیامت من براتون خبر میدم. و سلونی ان کتاب الله، از قرآن سوال کنید. فوالله ما منه آیه الا و انا اعلم بلیل نزلت ام بنهار ام بسهل ام نزلت ام بجبل، همه چیز قرآن رو من میدانم. خب اینا رو خدمتتون عرض کنم، غیر از امیرالمومنین کسی دیگه نمیتونه بفهمه. خدمتتون عرض کنم باز من حالا یک روایت دیگه هم خدمتتون بخونم
استفاده میکنم،
که این هم روایت جالبی هست که در منابع اهل سنت نقل شده. این روایت، حالا یادم رفت چه روایتی بود،
اصل خود این مطلب که جالب، ما توی قرآن هم که نگاه میکنیم، یعنی طبیعتاً خیلی از همین آیاتی که خود این آقای سید مصطفی طباطبایی بهشون اشاره میکنه، امثال تبیان لکل شی بودن قرآن، امثال این آیه شریفه که ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین رو ما بخوایم در نظر بگیریم، خب از ایشون بپرسیم این ظاهر قرآن بفرما
من.
آیا هر رتب و یابسی رو شما میتونید بیرون بکشید؟ اگر تونستن خب باشه، که قطعا نمیتونن، پس من. باید از یک بطن این رتب و یابس رو بیرون کشید دیگه طبیعتا.
بله، خدمتتون عرض کنم کلام آقای غزالی خیلی جالب هست در بحث بطن قرآن، بحث کسانی که میگن قرآن فقط همین ظاهرش هست، باطن نداره. آقای غزالی و همینطور آلوسی یک مطلبی جالبی داره، من اینو به عنوان پایان بحث خدمتتون بگم. احیاء علوم الدین آقای غزالی، غزالی خب از بزرگان اهل سنت و سیر تطور عجیبی داشته ایشون در طول زندگیش. یک زمانی تمرکزش رو فقه هست و یک فقیه متبحر هست، یک زمان اصولی هست، یک زمان مفسر هست و آخر عمرش میشه یک صوفی به هر حال خیلی قدر، یعنی یه زمانی هم فیلسوفه و فلسفه میخونه و بعد ضد فلسفه میشه، یعنی واقعا یک سیر تطور عجیبی هم داره ایشون توی زندگیش. احیاء علوم الدین از کتابهای معروف ایشون هست، متوفای 505 دار ابن حزم، در ریاض یا بیروت، فکر این دار ابن حزم در بیروت، چاپ اول چاپ 1426 باب رابع صفحه 341 فی فهم القرآن و تفسیره بالرأی من غیر نقل. مطلبی جالبی میگه فعلم ان من زعم ان لا معنا للقرآن الا ما ترجمه ظاهر تفسیر فهو مخبرون عن حد نفسه. بدان کسی که خیال میکنه قرآن همین ترجمه ظاهریش هست، همین ترجمه ظاهریش هست، چیز غیر از این نداره، که آقای طباطبایی میگه ما فقط قرآن رو ترجمه میکنیم، بیش از این کاری نداریم به قرآن. اگر کسی بگه قرآن فقط همین ترجمه فارسیش هست و واضح و روشن، فهو مخبرون عن حد نفسه، این داره از خودش خبر میده، یعنی من فقط همینقدر میفهمم، بیشتر از این من نمیفهمم. و هو مصیبون فی الاخبار عن نفسه، راستم داره میگه، حقیقت داره میگه، قرآن فقط همین ترجمه، همین ظاهرش ما فقط ترجمه میکنیم، یعنی فقط در حد مترجم هست نه بیشتر. ولكنه مخطئ في الحكم برد الخلق كافه الى درجه التي هي حدهما، اما در باره بقیه داره اشتباه میکنه. بله تو فقط از همینو میفهمی، اما بقیه اینجوری نیستن، بقیه خلایق خیلی بیشتر از این میفهمن. بل الاخبار والاثار تدل على ان ما ان في معاني القران متسعا لارباب الفهم، روایات و آثاری داریم که دلالت میکنه قرآن فقط همین ترجمه نیست. اونایی که اهل تدبر در قرآن باشن، اهل فهم باشن، اونا خیلی بیشتر از اینا میفهمن. بعد استدلال میکنه به این روایت که ان للقرآن ظهرا و بطنا و حدا و مطلعا. و بعد در صفحه بعد از امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام نقل میکنه که اگر میخوای من 70 بطن از همین 70 خدمتتون عرض کنم بار شطور از فقط از تفسیر فاتحه الکتاب برات مینویسم. و خدمتتون عرض کنم مطالب دیگه. آقای آلوسی هم حرف جالبی داره. آقای آلوسی هم من متنشو خدمتتون نشون میدم در همین روح المعانی.
پس زمینه بکنیم این صحبت رو به صحبت‌های آقای طباطبایی که حرفت اصلا بر فرض این که درست باشه، این نشون میده که شما در چه حد میفهمید.
بله حد خودت همینه و درست هم میگی.
بله
درست. آقای غزالی میگفتن روح المعانی، آقای آلوسی ایشون هم حرف قشنگی داره در همین روح المعانی، مجلد اول چاپ دار کتب علمی بیروت لبنان، چاپ اول چاپ 1415، در همون اول کتاب که خدمتون عرض کنم میگه اگر کسی سر سوزن عقل داشته باشه، سر سوزن ذره ایمان داشته باشه، این نمیتونه منکر بشه که قرآن بطن داره. قرآن بطن داره و بطن مبدأ فیاض است، علی بواطن من شاء من عباده، و یا لیت شعر مازو یصنع المنکر بقوله تعالی و تفصیلا لكل شيء. میگه ما تو قرآن کریم داریم، خداوند میفرماید ما همه چیزو توی قرآن گفتیم و تفصیلا لكل شيء. خب این کو این همه احکام، این همه عقاید، باورها، حقایق، همه حقایق توی قرآن هست یا نیست؟ اگه هست کو، اگه نیست خب پس قرآن رو داری تکذیب میکنی. سوره یوسف، سوره انعام، سوره اعراف. و قوله تعالی ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ما توی این قرآن چیزی رو نگذاشتیم که بیان نکرده باشی، چیزی رو وا نگذاشتیم. سوره انعام آیه 38. بعد جالب یه نکته قشنگی میگه، میگه یک دیوان هست به نام دیوان متنبی، دیوان معروفیه، از این شعرهای عرب معروفه که خیلی شعرهای به هر حال نقضی داره، شعرهای پرمعنایی داره. میگه هر کس میرسه میگه این دیوان متنبی، هر کس این یک شعر رو میخونه 10 تا معنا ازش در میاره. ما تو فارسی هم داریم، یکی اصلا بعضی میگن تفسیر حافظ، میگن میان تفسیر مثنوی، میگن مثنوی رو تفسیر میکنن. ظاهر شعر آقای مولوی یک چیز میگه، باطنش یک چیزی دیگه میگه. برای شعر مولوی دارای خدمتتون عرض کنم بطن قائل هستن همینا، برای دیوان متنبی بطن قائلن، اما برای قرآن که میرسن میگن نه، قرآن بطن نداره، قرآن فقط همین ظاهرش هست، حدی اکثر فقط میتونیم با الغای خصوصیت و خدمتتون عرض کنم استفاده از قیاس تطبیق بدیم به بقیه. میگه سبحانه که حالا بحتانون عظیم، این تهمت بزرگ است به قرآن کریم که قرآن فقط همین ترجمه ظاهریش هست. این حرفا رو نزنید، قرآن کریم بله بطن داره، یک بطن همون که چیزی که همه متوجه میشن، اگر بگیم بطن که این در واقع تفسیره. میشه گفت بطن، در روایات هم داریم بطن، ولی الان از این میگن تفسیر دیگه. الان از این بطن به عنوان تفسیر یاد میکنن علمای ما. اون بطنی که اهل بیت علیهم السلام مقصودش هست، چیزیست که فقط پیامبر متوجه میشه. از ظاهر قرآن ما متوجه اون مسئله نمیشیم. خدا گفته و تفصیلا لکل شی ما فرطنا فی الکتاب من شی. خب این کجاست این حقایقی که در قرآن ما نمیبینیم ولی در کلام اهل بیت دیده میشه؟
بسیار جالب. هم همینه، حالا خود این آقای متنبی اسمش اومد، اصلا به همین عنوان متنبی شد، یعنی کسی که داره ادعای نبوت میکنه، به خاطر اینکه چنین اشعاری آورده بود. یه سری اشعار اینچنینی آورده بود، همه گفتن که فقط پیامبر میتونه مثل قرآن و مثل این گونه اشعار بیاره. دیگه شد متنبی، اومد چنین ادعایی کرد، و خود پیامبر اصلی با اون قرآن اصلی بخواد چنین چیزهایی رو
استفاده نکنه. قرآنی که کلام خداست، نازل شده بر خاتم المرسلین، بطن نداره، ولی دیوان متنبی بطن بطن داره، بطن در بطن داره. خب دیگه اینا متاسفانه میشه گفت اینا جزء، اگر اون باطنی ها جزء افراطی ها بوده، اینا جزء تفریطی ها هستن. قرآن بطن داره، همونجور که خود آقای طباطبایی بطن داشت، روایتش رسیدیم. بهم گفت شمس یعنی حضرت یعقوب، قمر یعنی مادر یوسف، و احد عشر کوکبن یعنی یازده برادرش. اگر این بطن قرآن درست هست، اونایی که اهل بیت هم گفتن قطعا درسته. و این بهانه که قرآن به زبان عربی نازل شده پس بطن نداره، اتفاقا زبان عربی از هر زبان دیگه غنی‌تر تو بطن داشتن و مجاز و کنایه و استعاره و این مسائل.
در خدمت شما. خیلی استفاده کردیم، ممنونم، از مسیرتون بهره بردیم. خب اگر بسیار خوب عزیزان اتاق فرمان تلفن ها رو وصل بکنن توی این انتهای برنامه، ممنون میشیم ازشون. جناب آقای بهادوری از کرج پشت خط هستند. آقای بهادوری در خدمتتون هستیم. سلام علیکم، بفرمایید.
آقا سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
خدمت آقای جناب آقای دکتر یزدانی هم عرض سلام دارم، شبتون بخیر باشه ان شاء الله.
سلام علیکم و رحمت الله.
جناب آقای دکتر خیلی خوشحال هستیم که شما رو در شبکه می‌بینیم، اما من دوست جلسه‌ای که این برنامه رو داشتم مشاهده می‌کردم در مورد آقای طباطبایی، من فکر می‌کنم ایشون دیگه ابن تیمیه زمان حال حاضرن دیگه.
بله بله.
و یه جا مثل این حضور ذهن ندارم، ولی اینجوری که آدمی شما فرمودید که ایشون گفتن که پیغمبر حق تفسیر قرآن نداره. بله. و این تفسیر قرآن به عهده دانشمندانه، درسته؟
بله بله.
خب یعنی ایشون خود اگر خودشو واقعا مفسر قرآن میدونه، مگه قرآن نخونده؟ مگه قرآن نمیخونه؟ مگه متوجه نیست به کلام آیات خدا؟ یکی هم در مورد اسمت پیغمبر، یعنی اینجوری که باشه یعنی پیغمبر اسمت نداره دیگه.
بله.
و این پس قرآن که در سوره 145 سوره بقره بسم الله الرحمن الرحیم و لئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن ظالمین، خداوند میگه ای رسول من تو از امیال و اهواء و تمایلات اهل کتاب پیروی نمی کنی به دلیل اینکه خداوند متعال علم به تو عطا کرده است. عدم متابعت تو از احوا و تمایلات اهل کتاب به این دلیل است که عالم و آگاه به همه واقعیت‌های عالم آفرینش هستی. پس این علم کی داده به پیغمبر اسلام؟ خداوند متعال. سوره رعد آیه 37 بازم میگه بله تبعت احوا هم بعد ما جا کمن العلم مالک من الله من ولی ولا با، علم برای تو عاصمیت و معصومیت آورده است. علم این ویژگی را دارد که تو را در سقوط در خطا و اشتباه باز می‌دارد، چون تو عالم هستی و مرتکب خطا نمی‌شوی. با سوره مبارکه نساء آیه 113 به ترجمه‌اش می‌خونم، یعنی فضل خدا رحمت خدا شامل حال تو شد ای رسول، فضل خدا رحمت خدا تو را از اشتباه و خطا نگه داشت. اگرچه طایفی از مشرکین و اهل کتاب در مقام انحراف تو برآمدند، تو را خواستند از به گمراهی بکشانند، اما تلاشانها راه به جای نبرد، چون فضل الهی و رحمت الهی شامل حال تو بود و با وجود فضل و رحمت هیچ چیزی به تو ضرر نمی‌زند، چون ما به تو کتاب حکمت و نبوت دادیم. و آنچه که تو را میدانی تو نمیدانستی به تو نازل کرده. پس این آقای طباطبایی اگر میگه فقط اگر تفسیر قرآن به عهده دانشمندان است، یعنی پیغمبر ما معصوم نبوده، پیغمبر ما نستجیر بالله سواد تفسیر نداشته، فقط دانشمندان آینده باید تفسیر قرآن بکنن. خب شما این آقا نمیدونه که اگر هر دانشمندی بیاد یه جوری به سلیقه خودش قرآن رو تفسیر بکنه، یک جنگ عقیدتی بین امت اسلام در میگیره یا نمیگیره؟
در گرفته دیگه.
خب یکیش، یکی اگر پیغمبر عصمت نداشته باشه، پس ما چطور میتونیم به این پیغمبر اعتماد داشته باشیم که آقا این چیزی که از طرف خدا میاری حرف خودته، حرف خداست؟ پیغمبری که ایشون فکر میکنم اعتقاد داره بهش همون پیغمبریه که نستجیر پیغمبری که در بخاری اومده ایستاده ادرار میکنه، با شراب وضو میگرفته، مثلا خونه زن شوهردار میرفته. این پیغمبر اگر ایشون اعتقاد داره به
ما حرف نزنه. دوربختانه دقیقاً این آقای طباطبایی تصریح میکنه به این مطلب که پیامبر عصمت نداشته و
این
هیچ ابایی هم نداره از این مطلب.
توسل که قبول نداره بابا. پس این صندوق عهدی که در قرآن اومده، در سوره بقره اومده، اصحاب کهف، پیغمبر که اصلا گریه بر شهدا رو قائل نداره، میگه عزاداری برای امام حسین معنا نداره. بابا آقای طباطبایی تو اگر عالم هستی، پس اون حدیث 100% صحیح که پیغمبر به حضرت ام سلمه فرمود که خاک کربلا رو بردن توی شیشه گذاشتن، مگه اینو تو نمیدونی؟ چطور من نمیدونم والله آقایون؟ دلم به حال اون کسایی میسوزونه که کلاس درس این آقا حاضر میشن و این خزعبلات از این آقا میشنون. وقت نیست اگر نه واقعا ایشون باید بیاد جواب این چیزا رو بده.
حالا ما گفتیم جواب بدن ولی که نمیان که دیگه.
بله واقعا هم نمیان.
بله نخواهم.
ممنونم جناب آقای دکتر یزدانی، واقعا ما رو روشن کرد. ما نمیدونستیم که این آقا داره چه شخصیتی است. ممنونم واقعا این برنامه‌تون بسیار بسیار جالبه.
سلامت باشید.
الحمدلله. خیلی ممنون جناب آقای بهادری عزیز. الحمدلله که مورد رضایت بینندگان عزیز هم هست این برنامه با توجه به بازخوردهای مختلفی که ارائه میدن و به وضوح در شبکه‌های مختلف اجتماعی و همچنین خود رسانه و تماس‌هایی که میگیرن با شبکه، الحمدلله این موضوع واضح و مبرهن شده. انشالله که بیش از پیش هم بشه از این نوع برنامه‌ها استفاده بکنید. تشکر می‌کنم آقای بهادری. خب حضرت استاد اگر مطلبی نیست ما
من خدمتتون ما گفتیم لیستی از عقاید آقای طباطبایی رو و انشالله به تفصیل اینها رو تک تک همینطور بررسی میکنیم به همون ترتیبی که گفتیم و باز هم اعلام میکنم اینجا منتظر آقای طباطبایی هستیم. اگر براشون سخت نیست تماس بگیرن با این برنامه، خوب تماس بگیرن، حتی اگر اول برنامه باشه ما بهشون فرصت میدیم نقد کنن حرفایی که ما زدیم، تکذیب کنن، بگن آقا نه من همون بطن رو قبول دارم که اهل بیت قبول دارم، که ما خوشحالم خواهیم شد و دست هر حال خوشحال میشیم، فقط دست نمیبوسیم. اگرم نمیتونن تماس بگیرن، فرصت تماس گرفتن ندارن، کلیپ ضبط کنن از خودشون دوربین بگذارن و همونطوری که برای شبکه‌های وهابی ایشون برنامه ضبط میکنه و اونها پخش میکنن، زحمت بکشن 5 دقیقه 10 دقیقه آل زیر 5 دقیقه باشه بهتره که ما بتونیم راحت پخش کنیم اینجا، چند تا 5 دقیقه ضبط کنن و برای ما بفرستن. ما قول میدیم همینجا که پخش کنیم کلیپشون رو، هر چی هم گفتن، اگر حق گفتن میپذیریم، نگفتن باز خدمتشون هستیم و جواب خواهیم داد و فکر میکنم این منصفانه باشه. اگرم اینجا حاضر میشن حضوری که باز اون دیگه نورون الان نور میشه که فکر نمی کنم ایشون همچین چیز رو بپذیرن دیگه، شاید ما اصلا در این حد نمیدونن که بخوان مثلا بیان حاضر بشن. ولی خب این اخلاق خوبیه که ایشون دارن، این که هر کس هر چی بهشون اشکال بهشون کرده تا حالا جواب دادن.
تا حالا این گونه بوده،
تا حالا اینطوری بوده که مثلا یک کسی علیهش مقاله مینویسه فوری جواب میده، یک کسی علیه کتابش نقد میکنه نامه بهش مینویسه فوری جواب میده، حتی همین اواخر کتابی که درباره دیدگاهشون درباره مهدویت بود ایشون فوراً یک مقاله رو نوشتند و جواب دادن و ما خوشحال خواهیم شد که ایشون بیان و نقد کنن، جواب بدن و ما جوابهاشون رو پخش خواهیم کرد و ببینیم چی میگن.
بسیار خوب، ان شاء الله بی صبرانه منتظر چنین برنامه ویژه‌ای هم خواهیم بود. ان شاء الله تشکر میکنم از محضرتون استفاده کردیم. همچنین تشکر میکنم از همین شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا انتهای برنامه امشب هم همراه ما بودید. ان شاء الله موفق و مؤید و منصور در پناه قرآن باشید. تا دیدار آینده خدا نگهدار.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا 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 الاجل مولا.